ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. قبل از تعطیلی بحثی رو آغاز کردیم با عنوان قاعده الجمع، الجمع و مهما امکن اولا من التر عرض کردیم، ولی فاصله زیاد اجازه میده من یه اشاره بکنم که گفتیم این بحث در اجتهاد خیلی اثر داره، اصلا دو تا مکتب درست میکنه. تصور کنید یک فقیهی به این قاعده معتقد باشه، خب این دیگه به راحتی در متعارضین نمیاد یکی رو رها کنه یکی رو بگیره، تلاش میکنه که یه جوری دوتا دلیل رو جمع کنه. در مقابل اگر فقیهی به این قاعده معتقد نباشه، چیزی که الان از علما میبینیم، به محضی که دوتا روایت تعارض میکنه، مثلا یا آیه با روایت یا اجماع با روایت، میان اگر مرجح داشته باشه زود ترجیح رو میگیرن، زل مرجح رو میگیرن، اگرم نداشته باشه قائل به تخییر میشن یا تساقط میشن و میرن سراغ ادله دیگه، نمیان تلاش کنن دو تا دلیل رو مهما امکن جمع کنن. فقط بله اگر جمع عرفی مقبول داشته باشه قبول میکنن، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، ظاهر و نس، مجمل و مبهم و مبین، خب اینا رو جمع میکنن، وگرنه یکی رو کنار میذارن یکی رو میگیرن یا هر دو رو کنار میذارن. علی حال خیلی اثر داره. خب یه سری بحثا گذشت، این تعطیلی ها نمیذاره بحثا انسجام بگیره، مثل مفهوم شناسی قاعده، اقسام شناسی، مصداق شناسی، اگر احیانا کسی نبوده خب مراجعه کنه، حتی موقعیت قاعده که این قاعده تا چه پایه اساس داره. بعضی ها که گفتن اجماع، ولی خب حالا این که حرف که حرف نامربوطیست، ناسحیحیست، اجماع که نداریم، ولی بالاخره طرفدار داشته مخصوصا در گذشته. این قاعده هرچه زمان اومده به طرف ما میتونیم بگیم طرفدارانشو از دست داده، ولی در گذشته ها طرفدارانی مثل شیخ طوسی داشته. اما اونی که رسیدیم بنا شد مطرح کنیم تحت عنوان گفتار سوم تو این مبحث، اسناد این قاعده، مستظرید آنچه برای یک محقق مهمه دلیله، حالا چه دلیل موافق چه دلیل مخالف، و الا حالا کی چی گفته کی چی نگفته، اون برای یک محقق اصل نیست. لذا اگر نگاه کنید برگرو نوشتیم گفتار سوم اسناد اثبات قاعده و نقد اونها، یعنی ما داریم دو تا کارو شروع میکنیم، یکی دلیل اثبات چیه، بعد نقدش. حالا نقدش که امروز نمیرسیم، خوشبینانش فردا اگر برسیم، ولی امروز 4 تا 5 تا دلیلی که تو کلمات وجود داره داریم دنبال میکنیم. البته امروز هم اسناد میگیم هم بررسی، بررسی غیر نقد. نقدی که من جا نوشتم نقد فارسیه، یعنی انتقاد، یعنی رد. امروز بتونیم ادله رو ردیف کنیم فارغ از این که قبول داریم یا نداریم. ذهنتون رو دوستان مدیریت کنید، در ابتدای کار هستیم، بالاخره حداقلش اینه که این هفته ما مشغول همین بحث هستیم، از ابتدا ذهن دقیق شکل بگیره. پس بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم این قاعده که یه زمانهایی طرفدارانی داشته دلیلش چی بوده، ادلهشون رو بیاریم، ادلهشون رو بررسی کنیم و بعد البته انشاءالله فردا یا پس فردا میریم سراغ نقد ادله، بعدم میریم ادله مخالفین، این تو میشه دیگه، و بعدم دیگه رأی کلاس حالا هرچه هست عرض میکنم و این بحث رو میبندیم پروندهشو. ذهنتون اینجوری باید چک بدید. ضمناً یه چیز بهتون عرض بکنم، دقت کنید، اول کار هست. این قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر، علی رغم همه تلاش هایی که ما کردیم، یادتون باشه راجب مفهوم شناسی اقسام، ولی ما این کارا رو کردیم. کلمات آقایان به این شسته رفتگی نبوده. مثلا بعضی وقتی میگفتن الجمع و مهما امکن اولا من التر، میگفتن منظورمون مهما امکن عرفنه ها، نه مهما امکن مقابل عرفن چی بگیم؟ علکیان، نیشقولیان، نه نه. اما خب بعضا میگفتن این حرفا چیه؟ اون که مهما امکن نمیخواد که، اون که دیگه جمع میکنیم دیگه، مهما امکن یعنی مهما امکن. مثلا این یه ابهامیه. این ادله رو که میخونیم باید دقت کنید ببینید این ادله تا چه حد این قاعده رو ثابت میکنه. یا مثلا یادتون باشه همه اینا رو بحث کرده، میگم این تعطیلی ها اینجوری بحثا رو گسست میده. اگه یادتون باشه یه بحثی داشتیم که این الجمع و مهما امکن فقط مال ادله ایست که متعادلند، تعادل، یا ادله‌ای که حتی یکی بر دیگری مزیت داره، یکی بر دیگری مزیت داره، دوتاشون معتبرن ها، ولی مثلا یکی مشهوره یکی غیر مشهوره، آیا بازم الجمع و مهما امکن یا الجمع و مهما امکن مال جاییست که متعادلند و الا اگر یکی مزیت داره یکی نداره، خب اونو همونی که مزیت داره میگیریم دیگه، خودمونو در زحمت الجمع و مهما امکن نمیاندازیم. یادتون باشه ما چی میگفتیم قبلا؟ گفتیم کسانی که میگن الجمع و مهما امکن توسعه میدن. حالا امروز که دلیلاشونو میخونیم 1, 2, 3, 4 اینا رو هم باید دقت کنید. ما تو این بررسی ها اینا رو دست گذاشتیم که ببینیم حد این دلیل چقدر هست. خب حالا برگردیم، بعضی از آقایان کمی دیر اومدند، اسناد قاعده، اسب اثباتش نه ردش. اولین دلیل چیه؟ خوب دقت کنید آقایان، چون برگه خب من نمیتونم خیلی مفصل بنویسم ولی از خارج بیشتر توضیح میدم. ببینید اصلا خوبه که بخونیم متن دلیل رو از آقایان، راحت تریم. همون برگه رو بیارید، برگه که امروز بهتون دادن 1591، بیان ادله، درست؟ بیان ادله، دلیل اول، اینا تیتره دیگه، درسته یا نه؟ دلیل اول با هم میخونیم. ببینید گفتن ان الاصل یا ان الاصل، بسیگی داره که قبلش چی بوده. حالا ما ان نمیخونیم چون اول کلامه. ان الاصل فی الدلیلین الاعمال فیجب الجمع بینهما بما امکن لاستحاله ترجیح من غیر مرجه. این دلیل اوله. اصل اینجا آقایان یعنی قاعده اولیه که غیر از این دلیل میخواد و الا این دلیل نمیخواد. این اصل، آخه اصل وقتی میگن اصل معانی مختلفی داره. حالا من که خیلی موافق نیستم میگم معانی مختلف، ولی کاربست های مختلف داره، نمیشه گفت معناش متعدده. اینجا یعنی قانون اولی، غیر از این دلیل میخواد، منظور اینه. اصل اولی در دو تا دلیل معتبر. چرا میگم معتبر؟ چون اصلا بحث راجع به دلیل معتبره دیگه، غیر معتبر که الجمع و مهما امکن نمیگیم. قانون اولی در دو دلیل اینه که هر دو به کار بیاد، اعمال از هر دو استفاده بشه. اعمال رو بین من چی رو معنا میکنم؟ پس واجب است جمع بین دو تا دلیل تا ممکنه. از اون طرف حقم نداریم یکی رو بذاریم کنار یکی رو بگیریم. لاستحالت ترجیح من غیر مرجح. آقا این روی مثال پیاده کنید. کدوم مثال بود که قبلا هم داشتیم تو جمع تبرعی؟ همین ثمن العذر سحت لا بأس به بیع العذر. دو تا روایت داریم دیگه. یه روایت میگه عذر رو کسی بفروشه پول بگیره، این پولش حرامه، معامله باطله. یه روایت هم میگه نه، اگر عذر رو فروختید به کشاورز، میخواد بره تو کشاورزی استفاده کنه، هیچ اشکال نداره، پولش هم از شیر مادر حلالتر، لا بحث به بیع العذره. خب دو تا روایت. آقا فرض این است که این دو تا روایت، روایت هم معتبره. خب شما به چه مجوزی میخواد یکی رو رد کنید یکی رو بگیرید؟ اگه بخواد الجمع و مهما امکن و اعمال نکنید، باید این کار بکنید دیگه، یا دو تاشو بذارید کنار. خب این دو تا نص معتبر برای چی کنار بره؟ خب اینجا فقیه با اون فکر مدیریت شده خودش میاد، مثلا میگه اونی که میگه حرامه عذره نجس رو میگه، مثل عذره انسان. اونی که میگه لابعثه عذره پاک رو میگه، مثل عذره گوسفند و گاو و شتر. اینایی که معکول اللحمن عذره شون هم پاکه دیگه، جمع میکنه اینجوری. البته شاهدی هم نداره ها، ولی خب میگه چون اون پاکه اون نجسه، شاید جهت نجاستشه که حرمت میاره، اون که پاکه دیگه نجاست نداره. الاصل فی الدلیلین الاعمال فیجب الجمع بینهما. ببینید قشنگ پیاده میکنه. حالا شما با اون یکی که میگه لابعثه میگیریم، به چه مرجحی؟ اونی که نمیدونم میگه حرامه میگیریم، به چه مرجحی؟ لاستحالت ترجیح من غیر مرجح، ترجیح بدون مرجح حرامه. این ترجیح من غیر مرجح بلد باشید آقایان، میگن محاله. یه وقت نگید ما، خب بحث شرعی اینجا، بحث تکوین که نیست. ترجیح بلا مرجح هم در تکوین محاله، هم در تشریع، هم در جایی که اراده واسطه میشه. اینو بلد باشه. اینکه یه چیزی الکی به وجود بیاد بدون مرجح مثلا وجود موجود بشه، محاله. چون ما معلول بدون علت نداریم در تکوین. در تشریع هم همینطوره. مثلا شارع بدون مرجح یه چیز رو واجب کنه، یه چیز رو حرام کنه، نمیشه. به همین خاطر از همین قانون استفاده میکنن بعضی از فلاسفه مثل ملا صدرا، میگن احکام تابع مصالح و مفاسده. اینا مرحوم صدرا در اسفار داره، البته به ایشون مربوط نیست این بحث، ایشون یه فیلسوفه، ولی خب به یه مناسبتی حالا اشکال که نداره یه بزرگی یه بحثی هم بکنه. میگه احکام تابع مصالح و مفاسده، و الا شارع رو چه قانونی یه چیز رو واجب کنه، یه چیز رو حرام کنه، برش میگردونه به استحاله ترجیح من غیر مرجح. حتی جالبه بدانید اونجا اشکال میشه که واقعا آدم گاهی وقتا ترجیح بدون مرجح تو زندگیش میبینه. مثلا سر سفره که آدم نشسته چند دست میبره مثلا یه لقمه رو برمیداره، اون لقمه بعدی رو بعد برمیداره. خب این به چه مناسبت اینو ترجیح داد الان برداره؟ بعضی مادرها دیدید میان برای بچه هاشون که بدخوراکن لقمه میگیرن، 5 تا 6 تا لقمه میگیرن که بچه بخوره، بعد دونه دونه برمیدارن میدن بچه. حالا دست مادر میره طرف مثلا یه لقمه، خب چه نرفت طرف اون یکی؟ مثلا ملا صدرا میگه همینجام یه مرجحات خفیی وجود داره که ما نمیدونیم، سماوی ارضی بالاخره، وگرنه مرغ یه پا داره، ترجیح بلا مرجح محاله. ما اینو مناقشه کردیم آقایان. اولا من فکر میکردم که این فقط ما مناقشه داریم، بعد دیدم نه، بعضی از بزرگانم مثل آقای خویی و اینا مناقشه دارن. به نظرم در فقه و عقل درسته، شما که آثار فقه و عقل توی پاورقی، من اونجا مناقشه کردم این حرف رو که این ترجیح من غیر مرجح محاله. محاله هر جا میرسید میگید نه، اینا برش میگردونن به معلول بی علت. من الان برگردوندم دیگه، این حرف مشهور بود، عقیده خود ما نیست. ترجیح بلا مرجح به نظر ما هیچ مشکلی نداره، به معلول بی علت هم بر نمیگرده که جناب علامه طباطبایی و اینا میگن. جناب علامه اگه نهایت الحکمه شد یادتون باشه، ایشون بر میگردونه به معلول بی علت. خب بله اگر این طور باشه درسته، ما معلول بی علت نداریم، اما بر نمیگرده. ولی به هر صورت حالا این خواستم ذهنتون رو زخمی کنم، خیلی مسلم نگیرید این بحث رو، وگرنه باید کار بکنید روش. اما الان اینا اینو میگن، میگن شما در دوتا دلیل وای میسن، وقتی دوتا دلیلتون معتبره چرا جمع نکنید؟ چرا یکی رو بگیرید یکی رو نگیرید؟ خب آقایان ضمن یه چیز بهتون بگم، این دلیل رو خب شهید ثانی و اینها آوردن نه تو الجمع و مهما امکن اصول، آوردن تو اون الجمع و مهما امکن اجرای شریعت. یادتون هست روز آخر گفتیم الجمع و مهما امکن، یه دفعه تو اصول، تو دو تا روایت متعارض، یه دفعه نه تو بحث اصول نیست، تو دو روایت متعارض نیست، در بحث حق و ناسه. مثل این که مثلا یه زمینی هست، یه نفر سند داره که مال زیده، زید میگه مال منه، اینم سند، امرم سند میاره، دو تا سند معتبر، سند قانونی. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا گفتن الجمع و مهما امکن، لذا اگر این سند داره اونم سند داره میگن زمین رو نصفش کنید، قاعده عدل و انصاف. این عبارت مال اونجاست، ولی شیخ انصاری اینا از اونجا گرفتن آوردن تو بحث ما که اگه دو روایت متعارض بودن نمیدونیم کدومش درسته کدومش نیست، الجمع و مهما امکن اولا منتر. اینو از اونجا آوردن اینجا. حالا من یه سوال از شما بکنم، علما اگر ما باشیم و این دلیل ناظر به جاییست که جمع عرفی ممکنه یا اعمه؟ ببینید وقتی میگه اصل در دو دلیل اعماله به ما امکن، میخواد بگه دو تا دلیل تا میتونید جمع کنید، چه شاهد عرفی بر جمعتون داشته باشید چه شاهد عرفی نداشته باشید. سوال بعدی، آیا این دلیل فقط متعارضینی میگیره که متکافئ باشن، متعادل باشن، یا اونجایی را میگیره که یکی بر دیگری ترجیح داره. شما چی میفهمید از این عبارت؟ یه بار دیگه دلیل رو بخونید. بله، همون پیش خودتون. واقعش اینه آقایان، من جواب بدم، این دلیل صدرش عامه، چون وقتی میگه اصل در دو دلیل اینه که هر دو رو بگیریم، چه متکافئ باشن چه یکی بر دیگری مزیت داشته باشه، باید هر دو رو بگیریم. اما آخرش که میگه لست حالت ترجیح من غیر مرجح، متکافئ نمیگیره، ببخشید، فقط متکافئ میگیره. اگر یکی بر دیگری مزیت داشته باشه نمیگیره، چون اونجا ما ذوالمزیه رو میگیریم و غیر ذوالمزیه رو رها میکنیم. ترجیح بلا مرجح هم نیست، بلکه ترجیح با مرجح. رضا بررسی نگاه کنید، بررسی دلیل اول، چون یه اشتباه عبارتی هم داره، باید برگر رو اصلاح کنید. نوشتم که صدر این دلیل شامل تعارض دو دلیل حتی در وقت ورود وجود مرجح هم می شود. به جای وجود نوشتیم عدم، اشتباه لفظی شده، درستش کنیم. لکن ذیل آن اختصاص به متعارضینی دارد که هیچ شک بر دیگری مزیت ندارد، بلکه متعادلین هستند. فتعمل، خب بگیم مثلا حال اینا توجه داشتن نداشتن. ضمناً این دلیل جریان قاعده را حتی در موردی که برای جمع هیچ شاهدی وجود ندارد گسترش می‌دهد و اختصاص آن را به موارد جمع عرفی می‌زند. آقا یادتون باشه آقای آخون میگه این قاعده مخصوص جایی است که جمع عرفی ممکنه، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید. میگیم نه، اگه دلیل این باشه، طرفداران این قاعده با این دلیل فقط مواردی که جمع عرفیه نمیگن، جمع تبرعی، جمع علکی هم میگن دیگه، میگن دیگه. خب شما چی داشتید آقا؟ من نگذاشتم صحبت. چی؟
بالمعال نتیجتاً نتیجه
تغییری
که میخواست
صورت
بگیره میشه
ترجیح بلا مرجح. ترجیح بدون مرجح قبل از اراده مرید، نه بعد از اراده مرید. هنوز که هیچ فعلی صورت نگرفته، نگید خود اراده مرید میشه چی؟ میشه مرجح. اراده مرید که جزء معلوله، قبل از اراده مرید میگن یه مرجحی باید باشه. اینکه دست آدم گرسنه دو تا لقمه که کاملا جلو بشه، حالا نگید مثلا یه لقمه خوشمزه تره، یه لقمه مثلا غیر، اینم میخواد اول خوشمزه شو بخوره، یا اول میخواد بدمزه شو بخوره بعد خوشمزه رو، یا یکی جلوتره به دستش، یکی فاصله بیشتر داره، قاعدش نکنم از جلو میگیره میره دیگه، حال تو گرسنه. نه، هیچ مرجحی نباشه، بازم میگن یه مرجحات سماوی. مرحوم صدرا آخر کار که درمونده میگه اینجا مرجحات سماوی وجود داره، ما که نمیفهمیم. حالا یه کسی ارتباط با آسمون داره او بفهمه. خب قبل از اراده مرید محل بحث.
این
سوال خوبیه. این اصل ببینید توجیهش اینه، این اصل اولا تو دلیل دوم مبنای این اصل میاد، ولی حالا بخوام به شما الان جواب بدم، بگیم بالاخره وقتی که ما دو تا دلیل معتبر داریم و ائمه ما شارع مقدس گفتن دلیل معتبر رو بگیرید، بله خب وقتی با دلیل معتبر رو بگیریم، مگر جایی که دیگه نتونیم بگیریم، مثل جایی که نتونیم جمع کنیم، بله اونجا دیگه باید یکی رو بذاریم کنار. اما مهما امکن ما وقتی حجت داریم باید حجت رو بگیریم دیگه، یعنی ادله اعتبار روایات کلمات معصوم اقتضا میکنیم که ما ادله رو بگیریم تا میتونیم اعمال کنیم. این یه نکته. نکته بعد حالا تو دلیل دوم یه مبنا برای اون درست میشه. خب چه کار داریم میکنیم آقایان؟ داریم ادله اثبات این قاعده پر اثر، حالا چه قبول کنیم چه رد کنیم. دلیل دوم، من دوست دارم که باز متن رو بخونیم بعد توضیح بدم. دلیل دوم نگاه کنید تو برگه، میگه ان دلالت اللفظ على تمام معنا اصلیه و على جزئه تبعیه و على تقدیر الجمع یلزم اهمال و دلالت تبعیه و هو اولا مما یلزم على تقدیر عدمه و هو اهمال و دلالت اصلیه. چی؟ و على تقدیر الجمع یلزم اهمال و ما داره؟ بله. این ممکنه تو اون به اصطلاح برگه بوده، اصلاحش کنید. خوب شد خواندیم دیگه. یلزم، یلزم البته بعدیش مما یلزم بعد از اولاها، اون که حواستون هست. بسیار خوب. خب اینم از این. بوی کهنگی و از این استدلال میاد. این استدلال الان خب نه طرفدار داره، حالا ریشه‌شو نزنم بعد توضیح میدم. اصلا اصول امروز ما اینا رو نمیفهمه، اما اینا در قرن پنجم، ششم، هفتم، اون زمانها خیلی این به صد دلیل دلیل محکمی بوده و طرفدار داشته، با اصول اون زمان خیلی جور بوده، اما الان کهنه است. اینو گفتم که حساس میکنم که پشت این اصلا یه فکر بزرگیه که امروز قبول ندارن. حالا عرض میکنم ببینید این عبارت چی میخواد بگه. دلالت لفظ بر تمام معناش اصلیه، بر جزئش تبعی و ضمنیه، اگر جمع کنیم لازم میاد فقط دلالت طبعی از کار بیفته، این بهتر از اینه که دلالت اصلی از کار بیفته. آقا با مثال میریم جلو، راحت تریم دیگه. همون مثال ناقشنگ سمن العذره سهتون لا بعث به بی العذره، ببینید روایتی که میگه سمن العذره سهتون، حالا من کمی تصرفم تو عبارت، یک دلالت مطابقی داره، یک دلالتی که میگفتن تزمونی قدیما، یک دلالت تزمونی داره. دلالت مطابقی این حدیث چیه؟ سمن عذره داخل پرانتز عذره حلال گوشت و حرام گوشت پرانتز بسته سهت است. این دلالت مطابقیش دیگه، دلالت کامل. اما همین حدیث برای دلالت بر عذره حلال گوشت فقط یا عذره حرام گوشت دلالتش چی میشه؟ تبعی میشه دیگه، ضمنی میشه. دلالت یک نص بر تمام مراد یعنی بر همون کل اصلیه، مطابقیه، امروز میگن مطابقی، بر جزئی از معنا تزمنیه. مثل دلالت مثلا العلماء بر همه علما اصلیه، اما بر بخش خاصی از علما که فقها باشند میشه تبعی. پس این سمن الازر سهتون تو مثال یک دلالت مطابقی اصلی داره کامل، یک دلالت ضمنی داره تبعی بر جزء مراد، بر 50% از مراد. همین برنامه تو اون حدیث بعدی هم هست، لا بأس به بیع الازره، اونم دلالتش بر ازره همه ازره ها میشه مطابقی، بر بخشی از ازره، ازره معقول، ازره غیر معقول، ازره انسان، غیر انسان، میشه تبعی. درست شد؟ خب حالا اگر شما آمدید جمع کردید بین دو تا این روایت، چه کار کردید؟ اومدید گفتید سمن العذرت سحتون عذره حلال گوشتو نمیگیره، یعنی دلالت این روایت رو نسبت به بخشی از مدلولش زدید. از اون طرف لا بأس به بیع العذره هم گفتید مراد عذره حلال گوشته نه حرام گوشت، دلالت روایت رو نسبت به حرام گوشت زدید، یعنی یک دلالت تبعی از اون اولی زدید، یک دلالت تبعی از دومی زدید. اگر جمع کنید اصل حدیث رو کنار نگذاشتید، بخشی از دلالتش رو کنار گذاشتید، ولی اگر جمع نکردید، اگر بین این دو دلیل جمع نکردید، فوقش یکی رو میگیرید یکی رو کلن نمیگیرید، یعنی یکی از نصوص شما کلن دلالت اصلیش و تبعیش و همش کنار گذاشته شده. خب خدا وکیلی کدامش بهتره؟ دو تا روایت هر کدام یه بخشیشو بگیریم بهتره، یا یکی رو کلن بذاریم کنار، اصلش و فرعش و... حالا اگر تو بحث اون اجرای شریعت اگر دو تا سند دو نفر دارند، خب سه دانگشو میدیم به این خونه رو، سه دانگشو میدیم به این، در واقع به بخشی از ادله عمل کردیم. ولی اگر یکی رو گرفتیم یکی رو کلن گذاشتیم کنار، اصلش و تبعش همه به کار رفته. اگر دقت کنید میتونه میگه مبنای اون که میگه الاصل و فی الدلیلین الاعمال، میتونه مبناش این دلیل دوم باشه. حالا یه بار دیگه عبارت رو نگاه کنید، ان دلالت اللفظ علا معنای مطابقیش، تمام معناش اصلیه، بر جزش تبعیه 50%. اگر جمع کنیم بین دو دلیل لازم میاد اهمال دلالت تبعی هر کدام، و این بهتر از اون است که جمع نکنیم، مما یلزم علا تقدیر عدم جمع و هو اهمال دلالت اصلی از یکی از ادله. حالا به نظر شما این دلیل جایی میگه که میخواد ثابت کنه شاهدم داشته باشه، یا حتی جایی که شاهدم نداره شامل میشه؟ بله عام دیگه، جایی هم که شاهد نداره شامل میشه. سوال بعدی، آیا این میخواد فقط جمع رو در دو دلیل متکافه بیاره، یا حتی یکی بر دیگری مزیت هم داشته باشه میاد؟ بازم عامه، بازم عامه، یعنی این دلیل اگر درست قبول کنیم آقایان، که قدیمی ها خیلی ها قبول داشتن، عامه دیگه، الجمع رو اثبات میکنه. خب بحث خسته کننده بود امروز، خوشکم بود، ولی خب چاره ای نیست، انشاءالله که با دقت مطالعه میکنید برگه رو دارید، سوم و چهارم رو هم بررسی کنید، یعنی پیش مطالعه تا فردا توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین.